دوره چیز رژیم هفتگی زندگی میکنی بگیرن بدنی
سن خواه شهیدی میگن عید عید چیزه روز مرده و امروزه؟
نه امروز
سیده امروز بسیار بگیریم ما دادیم ما دادیم یه دو جین جوراب میگیریم چون غیر از جوراب چیزی دیگه که اینی نمیدیم
بعد کشش بدی تا بیفته به سال آینده که روز مرد باشه
تازه اونجا یه جوراب اگه گیرت بیاد اشکال عید دیگه. خب اگر سوالی صحبتی
دلمون تنگ شده بود براتون
قرونت دارم
خدا نکنه واقعا من که خیلی خوششانسم خیلی حساب کن از استان خوزستان اهواز من اومدم خیلی خوشبختم خیلی خدا بهم برکت داد که تو کلاسای شما
خدا رو شد
دوستای جدید پیدا کردم
خدا رو شکر خوشحالم
سوال دارم
جان یه سوال اشکال نداره یه سوال اشکال نداره خب مسافرت هم متفاوته بعد بیاین تو دورش ببینید ببین تو یه دوره رفتی ولی دوره ما خیلی متفاوت رفتی اونم خیلی خوبه ها ولی اون یه دوره عمومیه دوره که من گذاشتم که هم تخصصی تر
مثلا
نه لزومن نه لزومن نه ولی خب خیلی فضاهای دیگه یوگا در مورد صحبت میشه در مورد یاما در موردش خیلی صحبت دوره یاما مثلا این دوره یه قسمت های یاما رو درس دادم یکم متفاوت تره دیگه آره بعد این تجربه کنید دیگه اصلا گفتنی نیست
همین هم بزنید من این تجربه
بفهم
آره
خیلی خوبه عالیه آره بچه ها کلاس ها
چه جمعونتی توی کتاب که خودم ویس رو پوشون کردم نوشته بود که اگر شما درخواستای مادی از خداوند داشته باشی درهای دریچه های قبلتون رو به روی خداوند مسئول این جمعه درسته یا
ببین خیلی ها اینو میگم من قبولش ندارم نمیتونم بگم که درسته یا غلطه من فقط نظر خودم میتونم بگم به نظر من اینجوری نیست یه کتابی میخوندم از یکی از اساتید خیلی قشنگ اومد و حرف زده بود و ببین از چند بخش میشه اینو حرف زد خیلی مفصل شده
اینم نظر خودشو گفته
بود نظرشه نظرشون اینه و ببینید بذار یکم اینو اصیل تر بگم چون این خیلی برای خیلی ها سوال میشه زمان خیلی قدیم چون من یوگا کار کردم ناخواسته مثال هم از اون فضا میاد نه اینکه عرفان های دیگه این مثال ها رو نداره چون من بیشتر تجربه هم اونوره مثال ها هم ناخواسته از اون بر میاد توی مثلا 5000 سال پیش توی فضای یوگا توی هند یه دست اومدن گفتن برهمان اینها اینا کسایی بودن که گفتن ما راهبای خداییم نام ما راهبای خداییم و برکت ما اینه که کار ما کلن اینه زندگی ما اینه ما زندگی آسمانی میکنیم و کسی اگه زندگی زمینی کنه نمیتونه زندگی آسمانی بکنه جدا میکردن بله و میگفتن اونهایی که زندگی مادی میخوان بعد بیان پیش ما با زندگی آسمانیمون برای اینها یه سری درخواست داشته باشیم این دوتا رو تفکیک کرده بودن در حالی که همون موقع باز یه سری از یوگی های دیگه ریشی ها مثل خود همون باگما گیتا مثل خود بودا اینا گفتن نه اصلا اینجوری نیست تو باید زندگی زمینی بکنی و با زندگی زمینی که میکنی دریافت آسمانی هم تجربه کنی دوتا جدا از هم نیست یه کتاب دیگه یه استاد دیگه خوندم خیلی مثال قشنگی زده
بود من خودتونم شنیدم
آره در آره
معنوی منافاتی نداره
دقیقا اصلا این در مورد هم میخوام با صحبت کنم الان که این اومد از بحث 200% حرف میزد این کتابی مقوله 200% رو کشیده بود بسن میگفت تو باید 100% زندگی زمینی بکنی و 100% زندگی معنوی هستن اون موقع میتونی تازه تکامل رو تجربه کنی زمانی که یکیشو تجربه کنی اون یکی رو تجربه نکنی تو نمیتونی زندگیه کاملی داشته باشی تک بودی با زندگی کردی زمانی به اون کامل بودن میتونی برسی که هم 100% زندگی زمینی کنی نه مادی رو خیلی میشه گسترده کرد مثلا رابطه داشته باشی، دوست داشته باشی، ازدواج کنی، بچه دارشی، کار کنی، پول دراری. یعنی مادی خیلی دنیای بزرگیه. میگه 100% بر زندگی مادی کنی و 100% زندگی آسمانی کنی، اون موقع کامل میشی. من اینو اومدم به زبان ساده کردم تو کلاسام، گفتم انقدر پیچیده‌اش نکردم، گفتم تو پات رو زمینه، سرت تو آسمون، جفتشو بر زندگی کن. تا وقتی پات رو زمینه زندگی زمینی کن، و حتی وقتی سرت بالاست بالایی زندگی آسمانی کن. یکیشو نمیتونی تنها زندگی کنی، جفتشو بر زندگی کن. و به نظر من اینه، حالا هر کسی نظری داره، من درکی که پیدا کردم از خیلی از اصول قدیمی اینه که تو باید جفتشو زندگی کنی. نمیتونی نفع کنی بدن تو، ذهن تو، نمیتونی نفع.
پس ما باید خواسته های مادی هم داشته باشیم.
آره، چه اشکالی داره؟ سلام سلام، چه اشکالی داره تو زندگی مادی داشته باشی؟ ولی یه چیزی اون وسط هست، تو قدم سه در موردش حرف زدیم. چرا میخوای؟
رضایت درونیه؟
نه، چرا میخوای؟
ریشه
زیربناش چیه این خواستت؟ خودخواهی یا خداخواهی؟ تو قدم سه خیلی رو باز کردی، خیلی چیزایی دیگه از خیلی سادهش میشه، اما خودیدن از بیشترش از خودخواهی در میاد. همه اونا طمع حساب همینو بیشتر از اون خودخواهی در میاد. خودخواهی برای خودته، فقط فکر خودتی یا کسای دیگه. رفاه رو خیلی میشه روش بحث کرد. ببین من الان در تلاش بودم که ماشین بهتر بخرم، حالا یکم وضع اقتصادی وجود الان فعلا نشه. خب؟ ولی من قصدش هم اینو کنم. آیا این فقط رفاه خودمه یا نه یه قصدای دیگه پشتشه؟ من همه کلاسام اطرافه. من جاهای مختلف دیدم. انجا الان اومدم از دیگه 45 دقیقه من تو راه بودم. خب؟ یا میرم نیاوران حداقل من 2 ساعت تو راهم. 2 ساعت برو 2 ساعت برگرد. 4 ساعت یعنی من تو راهم. خب وقتی ماشین خوب داشته باشم و این 4 ساعت تو احساس راحتی داشته باشم، مطمئنن تو اون کلاسی که میرسم احساس رهایی دارم، احساس راحتی دارم، خسته نیستم. پس این تنها فرق غیر خودم نیست. این چی میگم؟ حتی رفاه تو باید بیا یه بود معنوی توش پیدا کنی. من راحتم، میتونی بگی ماشین من فقط توش راحتم، ولی میتونی اینجوری هم نگاش کنی که من راحتم که موقعی که میرسم سر کلاسی با فراغ باز، با حال بهتر، با آرامش بهتری درس بدم. یعنی تو میای همه خواستای خودتو در راستای خواست خداوند میکنی. اینو تو قدم 11 خیلی بیشتر درمش میکنی. یعنی رفاه چیز بدی نیست، بستگی داره تو چجوری نگاش کنی. اگر این که آره، تو اگه یه خونه بزرگ داشته باشی، خونت از اینم بزرگتر باشه، باغ اصلا باشه، استخرم داشته باشه، یه بزرگتر از این که نمیخواد. یه خونه 2000 متری داری که سالونای بزرگ داره، باغ هم داره، استخر هم داره. اگر فقط بشینی اونجا که من اینا رو دارم، بخوای به دیگران بیای نشون بدی که ببینید من چی دارم، یه بوده. یه جا میگه بچه‌ها کلاس دارین، اصلا نه همه یه کلاس هم، حتی یه روز تعطیل باشیم میای خونه من، مهمون من، بریم تو استخر شنا کنیم، بریم تو باغ هم بگردیم. یا اصلا همه کلاس ها خونه من، سالن بزرگ داره، فضای خوبم داره. اوزم که کلاس میاین، اگه دوست داشتین زودتر هم بیاین، نهارم دور هم باشیم، تو باغ دیگه با هم میشینیم. ببین همین مادی تو رو به چجوری میتونی نگاش کنی؟ چه اشکالی داره تو داشته باشی؟ چه اشکالی داره؟ تو میتونی به دیگران یه کمکی بکنی، خواست خدا هم توش دخیل کنی. بستگی به زاویه دید شما داره دیگه، چجوری میخوای ببینی اون عدده رو. بهتون نشون دادم بستگی به زاویه دید شما داره. همه چی بستگی به زاویه دید شما داره که زندگی رو بخواید چجوری ببینید. چیز بدی تو این دنیا نیست، چیز بدی نداریم، مگه اینکه زاویه دید تو بد باشه تا بد ببینی. ولی به ذات هیچ چیزی تو دنیا بد نیست، هیچ چیز، چیز اصلا بدی وجود نداره، مگه زاویه دید تو یکم داستان داره، اون فضای ذهنی تو به هم ریخته که خودت بد بد می‌بینی، ولی بدی وجود نداره.
شام باشم اومدم تو جاده یه بیلای خوشگل دیدم، اونتا الله معنی اصلا کم فرسته خدای از این هم قسمت من بکن. اومدیم جلوتر دوباره یکی بزرگتر و قشنگتر دیدم، دوباره اینو گفتم خدا قسمت من بکن. دوباره یه سر پایینتر یکی دیگه از اون خیلی بزرگتر دخترم گفت یو بگو خدا یا الله معنی اصلا کم فرسته قشنگ خوشون میگو همه مال من. خب مال من میذارش برای همه بیان استفاده کنه.
ولی خب نداشتم، نمیدونم اینطوری نیتم بود، حالا اگه داشتم چی بود نیتم؟
نمیدونم. آخه وقتی اینو داری میگی یکم هر چیزی میبینی خوشت میاد، یکم بعد پس ذهنت نگاه کنی که چرا من همه اینا رو میخوام. یه قصدی
من میخواستم، یه دونه میخواستم، ولی هی دیدم یه خوشگلتر.
بازم میگم یه نگاه کن دیگه، دلم یه نگاه باید پشتش بکنی، دلم میخواد چی پشتشه. من اصلا قضاوت نمیکنم، ولی پشتش یه نگاه بکن. اینکه یه دونه میخوای با اینکه هی میخوای هی بیشتر میخوای، ببین جریان میشه.
نه بس که خوشگل میخوای، یه دونه میخواستم ولی خیلی خوشگل برمیشونم که خوشگل تری باشه.
خب بیاییم تو فضای قدم دیگه، این هم یکم در رابطه قدم هفت بود، در رابطه که صحبت های کردیم جدا از قدم هفت نم همش تو فضای قدم هفت. ولی یواش یواش اگه سوال خاصی از قدم هفت داریم بپرسیم، وگرنه بریم سراغ قدم هشت و نو. چرا میخوایم بشین یا یه سوالتون بپرسیم بعد بشین؟
خلاصه از فروتنی،
خلاصه من چی بگم؟
فروتنی
خروسش چی بگم؟ آخه نمیشه که، خب واقعا نمیدونم چی بگم. تو جدا نیستی، تو جدا نیستی، تو قسمتی از کلی، کل قسمتی از تو، جز خل قسمتی از کله و کلم قسمتی از جزه. اینو یادتون باشه، دنیا به این بزرگی حتی اگر یک مروارید، یک صدف، یه چیزی کم باشه، این عالم خلقت ما ناقص میشه، اون هم لازمه تا این کامل بشه. من قسمتی از فضایی هستم که نبود من باعث خلأ تو این کل میشه. اگر من تو این کل نباشم، اون کله دیگه کل نیست، ناقصه، منو کم داره. وقتی اینجوری نگاش کنی خیلی شاید بهتر بتونی فروتنی رو ببینی. پس من قسمتی از کلم، انقدر خوبم کلم که کل بدون من ناقص میشه. میتونی اینجوری نگاش کنی؟ آره. اینم خلاصه یه کوتاهش. خب بشینید، اگه هر جور رو صندلی هم میتونید بشینید، فقط پشتتون رو صاف کنید. دستاتون رو آزاد بذارین. آه چند لحظه کوتاه، چون آخرش یکم رو جا بفصل. چشماتون رو ببندین، دستا رو آزاد بذارین. حجم بدن هست. توجه رو بیارین به تنفساتتون. حجم بدن رو حس کنید. به انرژی که تو درونتون موجوده، اسمش هر چی دوست دارین بذارین، بذار انرژی، بذار روح، بذار خدا، بذار هر چی که دوست داری اسمه. ولی واقعیت اینه که من خارج از این فضای ذهن و بیرون از این جسم مادی یه هویت دیگه هم دارم. اونو حس کن با هر اسمی که دوست داری روش بذاری. رابطه یه صمیمانه باش برخورد کن، باش ارتباط بگیر و ازش بخوا که حضور پیدا کنه و توی زندگی تنها نذاره.
کارا.
تا انجام ارادت را بکرد مشکلاتم را بگیر تا پیروزی برانها شاهدی باشد برای کسانی که قدرت تو عشق تو برای تو یاریشان باشد که همیشه بر ارادت کرد.
خب خیلی خوش آمدید. کی کتاب میخونه؟ بعد بیایم صفحه فصل پنج. بله فقط دو تا قدم شیش و هفت رو از اون کتاب کار میکنیم، بقیه قدم ها از این کتاب. نه فصل شش برای فصل سایلنت کن که صوتش عکسش رو ویدیو رو زیر چشه باشه اصلا بزنید رو ببینید ولی سایلنت باشه و روشن باشه. الان پیدا صفحه 106 پای خط آخر حال لازم است، یعنی قدم 8 از اینجا شروع میشه.
به نام خدا.
صفحه 106 سه خط آخر. بذارید پاراگرافش رو بخونید. دعای قدم هفته. بذارید اینو بخونید از بالاتر. وقتی آماده شدیم این دعای قدم هفته. بذارید یه توضیح هم بدم یکم ذهنتون تو فضای قدم هفت بره بعد هشوش. بله وقتی ما آماده شدیم.
ما وقتی آماده شدیم میگوییم آفریدگارا من اکنون آمادم که تمام و بج وجودم را به تو بسپارم. تمنا دارم یکی که نقصهای درونم را که صد راه خدمت به تو و هم نوعان من است برطرف کنی و قدرتی عطا فرمایی تا از این پس به خدمت تو کمر بندم. در اینجا گام هفتم را به پایان رسانم.
ببینید توی حتی دعای قدم هفت ببینیم باز خواسته هاش، اول اینکه نیومده جدا کنه. خیلی از ماها میایم جدا میکنیم و میگیم خدایا این بدیهای ما رو برطرف کن، اصلا از خوبیامون حرف نمیزنیم. اینجا میاد میگه باید تمام خوب و بد تو بسپری، چون خوب و بدی پیش خدا معنا نداره. گفتیم اون کوهه که بااساب رفتار ماه، بس خوب و بد رو تعریف نمیکنه، میگه هر چی که هست هست و ما ایم که بنا به فضای ذهنیمون روش تعریف خوب و بد میذاریم. پس اینجا میاد میگه تمام خوب و بدمو به اون میسپارم، چون پیش اون خوب و بدی هستم معنا نداره، منم که اومدم تعریف روش گذاشتم. پس میتونید در مورد تمام، شاید همین دعا هم داره نشون میده تو در مورد همه مسائلت میتونی با خدا حرف بزنی. پس شما در خواهش همه مسائل، چون هر مسئله اگر خوبه تو اسم رو خوب روش گذاشتی، اگر بدم است تو اسم خوب بد روش گذاشتی، برای اون هیچ فرقی نداره، اون یه جور داره رفتار میبینه، یه باستاب میخواد انجام بده و تعریف خوب و بد برای توه. تو در مورد هر مسئلهی میتونی با خدا در ارتباط باشی، هر مسئلهی میتونی خیلی راحت ارتباط برقرار کنی. و یه چیز دیگه‌اش که باز اینجا ببین، باز اینجا ما معمولاً دیدیم میایم میگیم از نقصمون بیشتر می‌خوایم بگذاریم به خاطر چیه؟ ولی مال ما بیشتر به خاطر خودمونه. خدای این نقص من داره منو اذیت میکنه، منو از این رها کن. باز فکر خودتی. باز فکر خودتی. مثلا میگی خدای تنبلیمو بگی پاشم برم کار کنم، پول ندارم، زندگی خوبی داشته باشم. باز فقط برای خودتی. میگه حتی برای نقصات باید بدونی که از خدا بخوای برای خدمت به دیگران. خدای این تنبلیمو بگیر که پاشم برم یه کار خیرخواهانه انجام بدم که دیگرانم سود ببرن، یه کار عامل منفعه باشه. پاشم غذا درست کنم تا همسرم بچه هم میان بتونم یه فضای امن براشون درست کنم. پاشم خونه رو سرگوشی به روش بکشم، ترتمیز کنم که اگه دوتا مهمون اومد خانوادم اومد حس خوبی بهش داشته باشم. میبینی خیلی میتونی زاویه دیدو عوض کنی. مثلا خدایا این نقص حسادتمو بگیر که بتونم با همه انسان ها رابطه خوبی برقرار کنم. حتی برای نقصتم میتونی یه فکر بهتر بکنی، یه فکر عاقلانه، یه فکر خداخواهانه تر بکنی. به خاطر این میگه تمنا دارم یک یک نقصهای درونم را که سد راه خدمت به تو و هم نوعان من است برطرف کنی. یعنی باز اینو میخواد برای اینکه بتونه یه خدمت بهتر به دیگران بکنه. حتی نقصتم نگاه نکن که منو اذیت میکنه، جوری نگاه کن که داره باعث میشه به دیگران نتونی ارتباط برقرار کنی. سعی میکنم از هر از اون هفت نقص یه مثال بزنم. من قدرت رو میخوام، طمع، زیاده خواهی رو میخوام فقط واسه اینکه به دیگران خودی نشون بدم. میتونم بگم که اینو بده که باعث خدمت به دیگران هم بشه. مثلا باعث خواسته های نفسانی، مثل مسائل جنسی مو خدای ازم بگیر که بتونم به همسرم وفادار باشم، که بتونم همسر خوبی باشم، که بتونم این هوای نفس من منو دور نکنه از فرزندانم، بتونم پدر خوبی باشم، مادر خوبی واسه فرزندان باشم. باز می‌بینی یه خدمت به یکی دیگه است، نقص توئه ولی این مانع شده. میخواد بگه نقصای ما فقط خودمون رو اذیت نمی‌کنن، مانع شده که ما با آدم‌های دیگه بتونیم ارتباط برقرار کنیم. اگر این نواقصمون از همون بره، ما خیلی راحت‌تر می‌تونیم با کل هستی ارتباط بهتری برقرار کنیم. و قدرتی عطا فرمایید تا از این پس به خدمت تو کمر بندم. یعنی قدرت رو بخواد نه به خاطر نفس خودت. همون صحبتی که اول کلاس کردیم، چه اشکال داره تو رشد مالی داشته باشی؟ چه اشکالی داره؟ ولی زمانی که این دعا رو بفهمی، قدرت دیگه، اون مسائل مالی، مسائل مادی میتونه یه قدرت به تو بده، یه شغل، یه پست مثلا اداری، یه قسمت مالی تو وقتی داشته باشی قدرتی داری، یه قدرتی با اون به دست میاری. حالا این قدرت رو واسه چی میخوای؟ اینجا بهت خط میده و قدرتی عطا فرمایی تو از این پس به خدمت تو کمر بندم. یعنی باز این قدرت رو میخوای که بتونی یه خادم بهتر برای خداوند باشی. قدرت کلام خوب داشته باش، چه اشکالی داره؟ سیمای زیبا داشته باش که بتونی دیگران جذب تو بشن، چه اشکالی داره؟ هیچ کدوم اینا اشکال نداره، ذاتن هیچ کدوم اشکال نداره. اون ذهن ماه که میتونه به اینها مسیرهای بدو بده، راههای بدو نشون بده. خب بریم قدم هشت از این به بعد دیگه. خب
حالا لازم است اقدامات بیشتری را نیز انجام دهیم. ما متوجه میشویم که ایمان بی عمل مرگ است، یعنی ایمانی که با حرکت و هم نباشد به مرگ خواهد انجام.
اینو یه جا بنویسید، این سه تا کلمه رو جا بزنید. ایمان بی عمل مرگ است. همه اینها رو میدونی ولی توان انجام دادنش رو ندید. یه مرگ خیلی 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 فجیع سراختی میاد، نه خیلی دردناکتره. تو وقتی نمیدونی، اون که نمیدونه راحت تره، میگه نمیدونم از اون ندونم کاریش هر کاری دلش بخواد میکنه. ولی اون که آگاهی داره و میدونه خیلی درد میکشه. من که میدونم باید چی کار کنم، چرا نمیتونم؟ ایمانو دارم، چرا عملو ندارم؟ پس اون ایمانه به تنهایی کارساز نیست، کاری از پیش نمیبره. ایمان تو زمانی معنا داره که تو زندگیت باشه. خدای تو زمانی معنا پیدا میکنه که تو رفتار روزانه توی زندگیت باشه. اگه نباشه اون خدا پلاستیکیه، کاری نمیتونه برات بکنه، بی‌معنیه. خدای تو زمانی معنا پیدا میکنه که تو عمل تو بتونه برات کاری بکنه، تو عمل تو نمایان بشه، تو رفتار تو نمایان بشه خودشونشون. ایمان بی عمل مرگ است. ببین تو قدم هفت واقعیت اینه که ما بیشتر رو خودمون کار کردیم، یعنی یه درک و آگاهی به دست آوردیم توی هفت قدم. درسته شروع کردیم یواش یواش با دیگرانم ارتباط برقرار کردن، ولی جبری توش نبود، انتخاب بود همش، برای اینکه تو روش کنی، انتخاب آگاهانه تو بود. حالا تو قدم هشت یکم کار سخت‌تر میشه. تو دیگه باید، اگر میخوای میگی این ایمان رو میخوام، باید بری این کارهای قدم هشت و نه دیگه دست تو نیست. خدمت رو میگی خب امروز حالش رو ندارم، نمیم، اوکی، نه، انتخابه. ولی قدم هشت و نه کاملا یه جبره، میگه ایمان تو به دست آوردی تو این هفت قدم، قوی شدی، حالا باید بعد بری به مرحله عمل بسنی، باید بری اجراش کنی، ولی ایمانت مرگ اگه عمل توش نباشه معنا پیدا نمیکنه. به خاطر این قدم 8 و 9 یکم عمیق‌تره، یه مقدار سخت‌تره. آره دیگه، ما معمولا میگم قدم ها اینجوری هست، یک اذیتت میکنه دردت میاد، دو بیاد به چیزی نشون میده بهتر میشی، سه اوج پیدا میکنی، چهار و پنج یهو دوباره اذیتت میکنه دردت میاد، پنج یکم آرومت میکنه، شیش دوباره دردت میاد نواقص میبینی اذیت میشی، دوباره هفت میاد آرومت میکنه به چیزی میده، دوباره اونا رو همه اینها رو داد، پستی بلندی رو داد تو رو قوی کنه. حالا 8 و 9 فوق العاده قدم سخت، واقعیت میگم بگم نه سخت نیست، دروغه، خیلی قدم سخت، خیلی. نه همشون انجام دادنی، هر قدم هفتم مطمئنا تا یه قدم قبلیاتو یاد گرفتی انجام ندی معنی نداره، شیش همینطور، یعنی همشون به هم وصله، ولی هرچی جلوتر میره داره سخت‌تر میشه. این نیست که ما بگم مطمئنا ده هم سختی خودشو داره، یازده، هر قدم سختی خودشو داره، ولی هشت و نو یکم جبره، یکم فضا بیرون از فضای توه، تو با دنیای بیرون از تو، بعد آموخته های درون تو کاملا به مرحله عمل بذاری تو با دنیای بیرون ارتباط برقرار کنی. خیلی ها میان میگن که قدم چار و پنج تو رو با دنیای بیرون آشتی میده، به نظر من نه، قدم هشت و نه تو رو شروع میکنه چیزی که آموختی و با دنیای بیرون بیای نمایان کنی. تا حالا من حتی چار و پنج چیزی آموختم درون من بود، تو قدم 4 و 5 ما نگفتیم جبران خسارت برو بگو، گفتیم درونت رابطتو باش بهتر کن. تا اینجا همه آموختهای تو فضای شخصی خودته. 8 و 9 میخوای آموختتو بدی به مرحله اجرا بذاری، به دیگران نشون بدی من شدم این آدم. تا الان هر چقدر تغییر کردی، شاید یکی از بیرون میدید ولی تو قصدت نشون دادن نبود، و اولی بعضی متوجه میشن که تو یه تغییری تو وجودت اتفاق افتاده، ولی قدم 8 و 9 میری آموختهات و ایمانت رو میری به مرحله نمایش میذاری، میگی این خدای منه و بنا به این خدا اومدم امروز این کارو بکنم، کاملا نمایان میکنی ایمانی که به دست آوردی. حالا جلوتر توضیح میدم. خب بگذارید
به
گام‌های
8 و 9 نگاه کنیم. ما لیستی از تمام کسانی که با آنها زیان رسانده‌ایم تهیه کردیم و مایل به جبران گذشته‌ها هستیم. این همان لیستی است که در متن ترازنامه خود
منظور کرد. ببین همون ترازنامه 4 و 5 گفتم اگر لیستاتون رو پاره‌ام می‌کنید اسمشون رو نگه دارید. توی خط آخر همه ترازنامه قدم 4 چی می‌نوشتیم؟ خط آخرش چی بود؟
آیا حاضر به
جبران خسارت هستیم؟ آماده کردیم. از اونجا شروع کردیم به آماده کردن. که شروع کردیم از درون رابطه رو با اون آدم درست کردن، رابطمون رو با یه زاویه دید دیگه نگاه کردن که من هم به این آدم آسیب رسوندم. ما دیدیم که چقدر پشتبندمون بعد خرابکاری به جا گذاشتیم، به ظاهر حق به جانب بودیم ولی خرابکاری به جا گذاشتیم و خسارت زدیم به دیگران. اونها حالا اینجا وارد مرحله عملشون، حتی گفتم جبران خسارت قدم چهار هیچ کس مستقیم وارد عمل نشه تا این قدم 6 و 7 هم کار کنه، یکم اون فروتنی رو درک کنه که اون آدم جدا از تو نیست، اون یکی مثل توه، اصلا خود توه، تو میخوای قسمتی از وجود خودتو ترمیم کنی در حقیقت وقتی میبینیشون، این نیست که یه آدم دیگر رو میخوای بری، اون یه قسمتی از وجود خود توه، جدایی وجود نداره. وقتی این درک میاد دقیقاً که خیلی راحت وجود دارم میرم خودم رو ترمیم کنم، قسمتی از وجود خودم رو دارم میام التیام ببخشم، نه یه آدم دیگه. وقتی یه آدم دیگه میاد حق به جانب وامیستی، نه چرا اون این کارو با من کرد، ولی وقتی میبینی اونم یکی مثل توه، قسمتی از وجود تو اصلا و جدایی وجود داره، خیلی راحت تر این کارو میکنم. باش بگم
قسمتی از وجود نگاه حق به جانبی نگاه نمی کنی به نفس عمل،
به خاطر این قدم 8 بعد از هفته دیگه تو هفت این درک رو پیدا بکنی که قدم 8 تو راحت تر انجام بده. بخون
ما خود را مورد ارزیابی دقیق قرار داده ایم و اکنون باید لطمه هایی را که به هم نوعان خود وارد کرده ایم جبران کنیم. ما می خواهیم برده ریزهایی را که در اثر هوای نفس و اداره صحنه زندگی به میل خود روی هم انباشته شده جارو کنیم.
دقیقا تا اینجا دیدید همه این انجام اداره صحنه با حمایت نفس خودمون بنا به خواست خودمون، یادتون اون کارگردان مثال میزدن تو خودخواهی قدم سه تو با هوای نفست چقدر دیگران خودت کنترل کنی طبق میل تو باشند، چرا این کارو با من کرد، تو قدم چهار چقدر اینو بررسی کردی، اونجا طلبکار بودیم دیگه. یه سری خورده ریزه هنوز اون تو هست، ناخالصی وجود اونجا هست. میگه تا حالا اگر این قدم ها اون خورده ریزاتو نتونسته، چون تو نتونستی واقعا با اون آدم ها قلبا ارتباط برقرار کنی، حالا لازمه این کارو بکنی، حالا لازمه بیا این خورده ریزاتو جارو کنی، درونتو پاک کنی. هر چقدر به هم ریختگی از درون داشتی که رابطتو با دیگران قطع کرده رو حالا باید جاروش کنی، حالا باید تمیزش کنی. جان دقیقا خودته، وقتی خودت احیا میشی حال و هوای خودت بهترم میشه. بله خب
اگر میل انجام این کار در ما نباشد، برای تمایل به آن دست دعا برمی‌داریم. به خاطر داشته باشید که در شروع کار توافق کردیم برای غلبه بر الکل به هر اقدامی دست بزنیم.
این تعهدی که من قدم دو از همه بچه که بودن گرفتم، حاضری دست به هر کاری بزنید واسه اینکه این خدا رو درک کنید؟ هم اصلا دست رفت بالا، یادتونه به زور هم هرکی میخواد اونی که دستش بالا نیست بالا کنه، اگه نمیخوای بگو در موش حرف بزنی. نه از اونجا بود که ازتون اون تعهده رو از اونجا گرفتیم برای این کار که تو خودت قبول کردی دست به هر کاری بزنی. شاید بعضی ها خیلی سخت باشه، یه جمله رو میخوام بگم، همه خسارت ها جبران خسارت ها. شاید نوع و فرمش فرق کنه ولی حتما جبران خسارت داره. شاید فرمش فرق کنه، برای بعضی هاش نباید مستقیم بری این کارو کنی، به صورت غیر مستقیم باشه، یا برای بعضی از یه واسطه استفاده کنی، ولی حتما انجام میشه. و اگر آمادگیشو نداری، برای آمادگی شروع میکنی به دعا کردن. این نیست که آمادگیشو دارم نمیکنم، بدون که باید یه روز این کارو بکنی. اگر الان آمادگیشو نداری میتونی شروع کنی به دعا کردن، چون بدون یه روزی باید این کار رو حتما انجام بدی. خب
احتمال دارد ما هنوز در کار خود مردد باشیم و وقتی به لیست همکاران و دوستانی که آزارشان داده ایم نگاه کنیم، از برخورد معنوی با بعضی از آنها احساس خجالت کنیم. اطمینان داشته باشید که در مورد بعضی از افراد نیازی هم به این کار نیست و احتمالا در اولین برخورد نباید در مورد جنبه روحانی کارمان تحقیق کنیم، زیرا ممکن است در آنها تأثیری برانگیخته شود. درست است که ما سعی میکنیم به زندگی خود سر و سامان دهیم، اما این به خودی خود پایان کار نیست. هدف
لازم نیست هر جا میریم. درسته ما داریم یه کار معنوی میکنیم، تو این اصلا شکی نیست که 12 قدم یک قدم های معنوی و روحانی، اصلا تو شکی نیست، تو داری یه کار معنوی و روحانی میکنی. ولی ما انقدر خرابکاری کردیم، مثلا با یارو پشدم رفتم دزدی، یارو دیده که من دست به چه کارهایی زدم، بعد برم اونجا حرف از معنویت بزنم، یارو خندش میگیره بابا جلو ما که دیگه نه، ما که دیدیم تو چی بودی. لازم نیست، مثلا یه کار نادرست کردیم، مطمئنا با اون آدم یه کار نادرست کردیم، حالا هر اسمی روش بذاری گذاشتیم، یه کار نادرست در نهایت کردیم. بعد میخوای جلو اون بری بگی من وارد فضای معنوی شدم و قسمتی از این کار معنوی اومدم جبران کنم. خب نمیشه، جور در نمیاد، خیلی ها نمیتونن اینو بپذیرن. چطور توی مدت تو یهو عوض شدی؟ ولی میتونم اسم معنویت رو نیارم، ولی اصل کارو برم بگم اینجا من فهمیدم اشتباه کردم. لازم نیست حرف معنویت و روحانیت بزنم، بگی من یه خدایی پیدا کردم، خدای من، نه اصلا لازم نیست اسم اینا رو بیاری. ذات کار مهمه. تو میری میگی من فهمیدم تو این رفتار نادرستی که با تو داشتم این آسیب ها به تو رسوندم و امروز اومدم بابت اونها از تو جبران خسارت. چی شد فهمیدی؟ فکر کردم با خودم، دیدم که واقعا این کار من نادرست، اومدم درستش کنم. به همین سادگی. لازم نیست حتما کلمات خاصی استفاده کنی، خیلی ساده و عامیانه و بگی من امروز به یه درکی رسیدم که فکر کنم به کارم اشتباهه، فکر کردم فهمیدم که این کارم کار نادرستی، اومدم درستش کنم. شد خیلی ساده، با هر زبان ساده‌ای که میتونی. حتما لازم نیست اسم معنوی توش بیاری، چون بعضی واقعا نمیتونن اینو درک کنن، چون هنوز من گفتم تا قدم هفت همه تغییرات درون من بود و از درون خودم میدونم چقدر تغییر کردم، چقدر زاویه دیدم به زندگی عوض شده. اینو هنوز به دنیای بیرون نشون ندادم و دنیای بیرون اینو هنوز ندیدن، شاید درکش براشون سنگین باشه. به خاطر این لازم نیست کلمات معنوی رو استفاده کنیم. یه خط بالاتر اینجا که این تموم میشه رو بخون، نیازی هم به این کار نیست. همین همچون که خوندی یه خط بالاتر شو بخون.
نیازی هم به این کار نیست و احتمالا در اولین برخورد نباید در مورد جنبه روحانی کارمون تاکید، زیرا ممکن است در آنها تأثیر برانگیخته شود. درست است که ما سعی میکنیم به زندگی خود سر و سامان بدهیم، اما این خود پایان کار نیست و هدف اصلی ما به وجود آوردن شرایطی است که به ما امکان دهد با حداکثر انرژی به خدمت خدا و اطرافیان درآییم.
میگه شاید تو رفتی این کار خودتو درست کنی، ولی این پایان کار نیست که خودت درست شدی. اون چیزی که اصلا سودی گفت برای خودمه، آره شروع برای خودته، ولی این شروع کاره، این پایان کار نیست. هدف ما اینه که بتونیم خدمتگذاری برای آدمهای دیگه و خداوند باشیم، اون هدف اصلی منه. ولی فعلا آره یه جایش هست میخوام خودمو تمیز کنم، از درون خودمو به یه درک والاتری برسونم. آره فعلا آتش خاله است. همون بالا گفت خورده ریزا رو، هی خورده ریزا داره کمترش میمونه دیگه، خورده ریزای کوچیکترش میمونه و جالو. خب
تو حد اکثر انرژی خدمت خدا و اطرافیان و به نظر عاقلانه نیست در برخورد با شخصی که هنوز از بی‌عدالتی ما رنج می‌برد اعلام کنیم که مسئله شده. این عمل مانند آن است که بوکسری در رینگ بوکسنی چانه خود را به حریف نشان دهد. چرا خود را در شرایطی بگذاریم که پنالتی و خوشی مقدس قلم
دارد؟ اصلا اونایی که اینجایی نگه همسراتون تو این فضا نیستن، خودت میدونی چه آسیبی رسوندی و شاید هنوز بعضی موقع رفتارم به تکرار میکنی. من دیروز مثلا یه کاری کردم ناراحت از دستم، همین دیروز یه کاری کردم که کلی شاکی از دستم، بعد امروز برم بگم که من عذرخواهی میکنم، من اومدم ازت جبران خسارت کنم. تو دیروز خرابش کردی، چرا امروز داری میری این کارو بکنی؟ وایسا یکم رفتارتو درست کن. بذار حداقل من میگم یک ماه زندگی بدون تنش داشته باش، نشون بده که عوض شدی، بعد برو به واسه جبران خسارت اومدم. به خاطر این از قدم چهار دارم میگم شروع کنید به اصلاح روابطتون. حالا یه دو ماهی گذشته، من آره هر کس ما خواستیم این اصلاح بشه، توی این دو ماه فرصت دادیم که به خودتون اصلاح بشه رابطتون. حالا که اصلاح شد میتونم برم بشینم و قدم هشتو باش کار کنم. اگه اصلاح نشده یکم صبوری کنید. یه چیزی از الان محکم بهتون میگم، هیچ کس، مطلقاً هیچ کس تا آخر قدم نو جبران خسارت نکنه مستقیما. هیچ کس بایستی خیلی ریزه کاری داره، خیلی ریزه کاری داره، بایستی یاد بگیرید. اصلاح اون قدم چهاره. جبران خسارت نرفتی مستقیم به یارو در جبران خسارت حرف بزنید، اصلاح کنید. هنوز رابطتون اصلاح کنید، هنوز تو فکر اصلاح روابطتون باشه. فعلا مستقیم برای قدم 8 و 9 اقدام نکنید. وایسین 8 و 9 تموم بشه. بعد از 8 و 9 حتما لیستتون رو میبریم، چون کسی دوستش 4 خوندین که شماره یکم میشناسه، اولویت بندی میکنید که از کجا شروع کنید، تقسیم میکنید. تو قدم های رو توضیح خواهم داد. فقط بدونید که خودتون اولا تا آخر قدم 9 انجام نمیدین، دوم اینه که سر خود پا نمیشید بریم. قبلش با یک نفر هماهنگ کنین، اولویت بندی کنین، طبق یه برنامه ریزی دقیق باید بریم جلو. همینجوری شروع نمی کنین، چون آسیب میزنید و آسیب میبینید. اینو فقط حواستون باشه. خب
این ممکن است باعث شود که شانس رساندن یک پیام سودمندان ها آنها را در آینده از دست بدهید. خلوص نیتی که ما برای جبران اشتباه دست نشان دادیم مسلما تاثیر شگفتی در شخص مورد نظر به جا و او بیشتر علاقه من خواهد شاهد اعمال ما در جبران مافات باشد نه انتشار داده باشد.
چقدر قشنگ میگه اینجا، میگه وقتی تو میری جبران خسارت میکنی طرف شگفت زده میشه دیگه. تو اومدی از یکی از بزرگترین ایرادات میگی و جبران داری میکنی، خب چه اتفاقی درونت افتاده که یه اومدی مثلا همون که مثالی که زدم با دوستت مثلا میرفتی دزدی میکردی حالا رفتی جبران خسارت کنی رو تو دیروز کاری نداشتی چه اتفاقی افتاده تو اومدی میگی من دزدی کردم انقدر به تو آسیب دادم که سهم تو رو بدم سهم بدن تو چی میگی تو اصلا میکندی حالا این آدم که شگفت زده شده او علاقمند خواهد بود که شاهد اعمال ما در جبران خسارت باشد در جبران مافات باشد نه اکتشافات رومانی او میخواد ببینه من چی کار میکنم رفتار من رو میخواد ببینه دنباله نیست بیاد به تو بگه چه اتفاقی افتاده نه شاید هیچی هم نگه حواسش رو تو جوری زندگی میکنی این آدم چی شد یه بود بعد حواس اون خیلی جمع کنی گفتم تو قدم هشت رو داری میای چیزی که از درون تو اتفاق افتاده رشدی که کردی میخوای نشون دنیای بیرون بدی میخوای بری بگی ببینید من اینو دارم همه میخوام ببینن اینی که دارید کی تموم میشه همه هم منتظرن تموم بشه خیلی ها هنوز منتظرن حال معنوی من تموم بشه خیلی ها علنا بهم گفتن واقعا رو اومدن گفتن تو اینجا تون میری با بایستیم ببینیم کی زمین خیلی ها هنوز منتظرن نه منظور این که خیلی ها مواظبن یعنی تیز میشن و همه باعث شد خیلی ها دیدن نه همچنان ثابت هم اونها تغییر پیدا کردن اونها اومدن که چی شد این آدم اینجوری شد و سالهاست داره این راهو میره و اینقدر ثابته بریم ببینیم چیه اینجوری میتونی بالا گفت ما میخوایم به دیگران پیام برسانیم و اینجوری میتونی پیام برسانیم با ثباتی که تو کارت داری بس اگر هنوز یه سری از نزدیک ما چرا میگم چون اولین لایه یارا همسرت اولین جبران خسارت از خونه خودت شروع میشه از همسرت فرزندات خواهر مادر یعنی از خونه خودت باید جبران خسارت شروع میشه بنا به همون لایه هایی که بهتون گفتم اولیش یارا همسرته اگه هنوز داری بهش آسیب میزنی اگه هنوز رفتار نادرست داری نمیتونی بری بهش بشینی بیا میخوام یه جبران خسارتی هست من یه فلان کارو کردم نه اصلا فعلا رابطه تو درست کن تو هنوز رابطه از خوب نیست چون میخواد نوع رفتار تو رو ببینه پس باید به یه ثباتی برسی شاید قدم هشتونتون سالها طول بکشه این قدم چهار یادتون رو گفتم یه بار انجام میدی تمامشو میبندی میذاری کنار قدم هشتونت بازه حالا بازه من شاید واقعا امسال تقریبا از پارسال جبران خسارت ما تموم یه 10 سالی طول کشید تموم بشه مال ما یه 10 سالی طول کشید و خیلی های دیگرش شاید هم مونده باشه بگه فرم دیگه است یه مستقیم ندارم یعنی اونایی که میدونستم که باید چی کار کنم و انجام میدم تو پین قدم ها بهتون توضیح خواهم داد چه کار میکنم ولی یه 10 سالی طول کشید مال من یعنی قدمی نیست که تو بگی مثل قدم 4 می نویسم می خونم تموم بشه تموم شدنی نیست سالها بازه مثل قدم 6 و 7 تموم شدنی نیست این قدم ها ادامه داره 8 و 9 شاید میگم مال من 10 سال بکشه مال تو شاید 3 سال بکشه شاید 20 سال بکشه شاید 50 سال نمیدونم ولی بدون که نگران نباشی یه قدمی که هست و باید هی زندگیش کنی انجام شدی تا یواش یواش تموم
شد
آره بهت توضیح میدم اینها رو همه اینا رو توضیح خواهم داد چه جوری اینجوری میشه بحث زیاده توضیح خواهم داد نگرش دار بستگی به خودت داره دیگه تو هر بلدی چی کار کنی آره روش کار میکنی من الان نمیتونم بیام قدم 4 و 5 توضیح دادم روش دوباره کار میکنی دوباره بر میگردی دیگه آدمی دیگه دوباره خودتو نگه میداری قدم ها نه آره دوباره بر میگردی آدمی دیگه آدمی دوباره برمیگردی، دوباره به مرور اینو بارها گفتم، این تنش بالا پایینتون زیاده، به مرور کم میشه، به مرور این تنش ها کم میشه. بس دیگه چقدر کار کن، از بین نمیره، مال من نرفته، ولی خیلی آروم آروم کمتر شده، خیلی کمتر شده. سلام بشن. آره لطیفتر شد. بخون.
از این مطلب نباید به عنوان بهانه برای پشت پوش انداختن مقصد خدا استفاده کنیم. ما در موقع و در صورت گرفتن نتیجه مثبت عقاید محکم خود را معقولانه و با تدبیر بیان کنیم.
حالا اگر یه جا قرارم نیست نگیم، یکی رابطه همون خوب بوده و رفتیم جبران کردیم و طرف شگفت زده شد، گفت تو کجا رفتی و چی کار میکنی؟ وقت میتونی بگی که آره من خدا رو پیدا کردم، یه درک معنوی از خدا پیدا کردم، رابطه هم بهتر شده و اینا اومده. حتی اگر اصلا چی کجوری این کار رو کردی، این قدم رو کار کردم. اگر از کسی خاصی نیست که نگیم، حرف خدا رو نزنیم، حرف راه معنوی اون رو نشون ندیم، نه نباید در این ما چیزی بگیم، نه بگو. اگر ازت خواست، اگه نخواست لزومی نداره تو همون اول در مورد حرف بزنی. همون اول فقط میگی من یه سری کار رو نادرست کردم، اومدم درستش کنم. در مورد برسیم به لیستا اونجا بهتون توضیح میدم. آره آزادی. کانالو نه آزادید. اصلا میگم لینک کانالو بفرستید. چون فایل تنها میفرستید. آره از اول بهشون تغییر از یک گوشه. این آزاده. بهتون جلسه گفتم یادگاری من تو این فضا این قدم هاست گذاشتم و همه هم میتونیم بریم.
رفتم اونجا حقیقتا گردانم بشدم،
خیلی از صحبت روی شما صحبت کردم.
اونا تجربه کردم چقدر متفاوته. آره متفاوته. بعد من حقیقتا دارم بیان تو جایی کردم چون قدم هایی رو کار میکنم. بعد من گفتم تو خدا به ما بدهیم.
آره آزادید، هر کس خواست. این کانال مال همه است، به خاطر این کانال عمومیش کردم که لینکش هم حتی خودم گذاشتم به همه بدیم، هر کی خواست میتونه استفاده کنه. یه کار عامل منفعه است دیگه، هر کس دوست داره گوش کنه تغییر تو زندگیش پیش بیاد.
خب
اوه اوه یه دور دیگه سخت میشه دیگه. از کسی که نفرت داریم میخوایم بریم جبران، یا حتی از اونم بعد به جبران خسارت کنیم، تو آسیب زدی. بالا مونده. من رابطم با پدرم یه 5 سال پیش تقریبا درست شد، یه 5 سالی بود هنوز. بستگی داره دیگه، چقدر آسیب دیدی، چقدر تغییر میکنه. به تمام 5 سالی از رابطم شده باشه، بستگی به خودت داره، ممکنه باشه، ممکنه باشه، بستگی به خودت داره. ولی حتی از اون هم باید جبران کنی.
وقتی به نداره، اگه از یکی هم نفرت داریم مانع قدم هفته
نه نمیشه، نه آدمی، آدمی اینو یادتون نره، آدمی نه اینقدر درک داری دیگه. اندازه نداره که مثلا من بیام یه دونه فروتنی سنج بزنم به تو بگم فروتنی تو درصدش اینقدره، درصدش که نداره، به خودت رفت داره، داری رشد میکنی دیگه. همیشه اینو یادتون باشه، خیلی ساده گفتم، پاتون رو زمینه، سرتون رو آسمون، آدمی. هر جای چی شد دیدیم من آدمم، دارم روش کار میکنم، ولی هنوز آدم.
امکان دارد زیانی که او به ما زده است بیشتر از زیانی باشد که ما به او زده ایم، و با آنکه ممکن است نسبت به او انعطاف بیشتری پیدا کرده باشیم، اما هنوز رغبتی به اقرار اشتباهات گذشته خود نداشته باشیم. ما حتی اگر از کسی خوشمان نیاید هم باید دندان بر روی جگر بگذاریم و کار را به انجام برسیم.
ببین میگه حتی از کسی که متنفری، حتی آسیبی که اون به تو زده خیلی بیشتر از آسیبی که تو به اون زدی، برای اونم باز باید صبوری کنی تا آرام آرام اتفاق بیفته. گفتم شاید سالها طول بکشه، شاید سالها طول بکشه، ولی باید بدونی که باید یه روز این کارو بکنی. ای آرام آرام باید منتظر شی که این کار اتفاق برای تو. آره برای خودت، برای خودت.
من فقط طرف مقابل
نه. چرا اونم تاثیر میذاره، اونم بالاخره از این آسیب دیده.
میگم در مرحله اول برای خود شخص خودت،
ولی اونم آسیب دیده، اونم یه خشمی از تو داره بنا به آسیبی که زدی، بس اونم داری کار میکنه. من و تویی هستم وجود نداره. قدم هفت یکم بیشتر در کنی اصلا تویی بودی، اصلا منی بودی، یکی. بله
پس اون مردونه
اشکال نداره. اول از در اگه خسارت زدی خسارت رو توضیح میدم. نگو اینقدر محکم بگو نه. حالا بریم جلوتر، شاید ما حرفی که من زدم گفتی یاره. مثل قدم چهار خیلی ها میگن ما اصلا رنجش ندارم. من خیلی اینو داشتم و من رنجش ندارم اصلا. چی بنویسم؟ من هیچ کی رنجه همه رو دوست دارم. و شروع کردم گفتن، گفتم خودکار بردار دارم میگم بنویس، یهو دیدم اوف دفترش پر شد. تو هم انقدر محکم نگونه. اگر خسارت زده باشی باید بگیم جلو، اگه نزدی که نزدی، اگه زده باشی جلو در میاری. ولی لازمه که یه ترازنامه رنجش ازش تو قطعه چهار بنویسی، چون این مرحله اول الان اینه که این نفرت تو داره تو رو از درون اذیت میکنه. تو الان یه سری گفتم مثال زدم تو قطعه چهار، پیاز ریختی تو یه گونی داری با خودت میکشی، اینا داره میگنده دیگه. پیاز گندیده تا حالا بو کردین؟ شده جای پیاز رو گندیده باشی و ببینین خیلی بوی بدی داره، خیلی، و هرچی میمونه بدتر میشه. و تو این گونی پر پیازهای گندیده رو میبینی داری رو خود میکشی. من نفرت دارم، من نفرت دارم.
میشه کینه دیگه.
آره دی نفرت، کینه، رنجشه دیگه، همون کینه رنجشه. تو قدم چهاری باید حل بشه. مرحله اولی که تو داری آسیب میبینی، تو داری آسیب میبینی، دقیق نشون دادن اونم تو قدم هشت نشون میدی که اونم میدونه تو ازش نفرت. حالا قدم گوش کنه میفهمه که میدونه، اون میدونه تو ازش نفرت داری. حالا بریم جلوتر برات باز میشه. خب
شخص مورد نظر بدهد و
این مرحله اوله که اول میری و کاری که کردی و میگی و بابتش احساس تأسف. این شروعه، این تموم نیست. فکر نکن قدم هش فقط همینا که میرم میگم این کارو کردم و متاسفم، این تموم بشه این ساده شروعشه. بعدش میگی باید چی کار کنی. جلوتر دماش حرف میزنی، باید جبران کنی، نباید بگی. بهتون گفتم که انجامش ندید فعلا، بذاری بدونید. بعضی خسارت ها گفتم سه تا راه داره، بعضیش مستقیمه. باید بری صراحتا بشینی جلو طرف و عین واقعیت اینا رو دستبندی میکنم. بعد مرحله دوم اینه که خودت مستقیم نمیری، یکی رو واسطه میکنی که بیا تو هم باش با تو خوبه، تو یه جوری بهش بگو که من اینجوری کنم، بهش بگو بعدا من برم پیشش. واسطه استفاده میکنی. بعضیش اصلا لازم نیست بری بگی، اصلا لازم نیست بری مستقیم بهش بگی، بلکه به صورت غیر مستقیم این کارو میکنی. اصلا لازم هم اینا رو دستبندی میکنم، اینا رو دستبندی میکنم، بهتون میگم که به خاطر میگم فعلا شروع نکنید جبران. وایسین فعلا امروز این هفته که فقط میخوام بهتون بگم لیست بنویسید، این هفته که 100% از جبران خسارت هفت نفهم، هفته بعد یواش یواش توضیح میدم، بعد هفته بعد که تموم شد ببینیم چه کسی قدم چهار خوندین. ببین من نمیرسم واسه همه رو اولویت بندی کنم، براتون اولویت بندی کنم، صحبت میکنم در موردش. فعلا فکر جبران مستقیم از سرتون بیرون کنید، این هفته فقط میخواید بنویسید همین.
ما هرگز انتقاد و جر و بحث نمی‌کنیم، فقط به سادگی می‌گوییم که خلاصی از مشکل مشروع‌کاری تنها در صورتی برای ما امکان دارد که با تمام وجود به جبران خطاهای گذشته بپردازیم. ما
بعد اجازه وایس بوی شیرینی میاد آخه. بچه شما حس میکنید بو شیرینی رو؟
آره به روی خودش هم نمیاد.
حس میکنید بو شیرینی میاد؟ صداش که اومد بوی شیرینی یه چیزی نگفتی که واقعا چیزی گفتی
نواخه
همش بومیه بوی شیرینی نمیاد. الان یه صدای شیرینی اومد، صدای شیرینی شنیدی شما؟ من صدای شنیدم. تو بخون
با کوشامو تیز شده.
ما با آنجا می رویم که دوروبر خود را تمیز کنیم، زیرا می دانیم تا این کار به انجام نرسد هیچ کار مهم دیگری میسر نخواهد.
ببینید دقیقا اینجا چی میگه؟ ما دوروبر خود را تمیز می کنیم زیرا می دانیم تا این کار به انجام نرسد هیچ کار مهم دیگری میسر خواهد نشد. و این کار را نکنی نمیتونی کار بزرگ زندگی بکنی. پاراگراف قبل گفت جبران یه شروع کاره، ما دنبال قصد و هدفهای بیشتری هستیم. تا این کار را رد نکنی، جبران خسارت را رد نکنی، کاری بزرگتر تو زندگی نمیتونی بکنی، تغییرهای بزرگتر نمیتونی بکنی. شاید مثلا سوری میگی من هنوز آرومم، ولی اونو به من میگم مثلا افسرده‌ای، شاید اون کار بزرگر رو هنوز نکردی. چون این آرامشه بعضی مدت تبدیل به شور میشه، تبدیل به شادی میشه، تبدیل به نشاط میشه و اون شادابی میاد تو وجود آدم. آرومی ولی شادی. شاید این کار بزرگتره، مثلا میگم یه کار بزرگتر میخواد بکنه، تا این کار رو انجام نده جبران خسارت نکنه نمیتونه کار بزرگتری بکنه. لازمه که اینم رد کنی تا اون گیرات رفع بشه دیگه. مثل اینه که ما بالونه میخواد بپره، یه عالم از این کیسای شنی آویزونه، هر قدم هی این کیسا رو دونه دونه داریم قیچی میکنیم، هی سبکتر میشیم میریم بالا، ولی هنوز یه عالم وزنه به این بالون وصله. وزن سنگین سنگین سنگینش به نظر من تو 89 اینا خیلی سنگینن دیگه، اینا رو هم قطع کنی میری بالاتر. بازم هستا ولی یه هوا اصلا کاملا بلند میشه.
ما هرگز برای طرف مقابل تکلیف معین نمی‌کنیم و در مورد اشتباهات و صحبت میان نمی‌آوریم و فقط به مطالب خود می‌پردازیم.
یکی از نکات خیلی خیلی مهم قدم 8 اینا رو بچه دونه دونه یه گوشه ورق، یه ورق بذاریم واسه نوع جبران خسارت، یه گوشه بنویسیم که یه برگه کامل داشته باشه، یه برگه فقط واسه نحوه جبران خسارت داشته باشه. یکی اینکه میری اونجا فقط اول از رفتارت میگی و احساس تأسف میکنی بابت کاری که کردی، حالا کردم من اینو دیگه نه، احساس تأسف میکنی. دومین چیزی که خیلی باید رعایت کنی که در مورد طرف مقابل حرفی به میون نمیارین. آخه میدونی تو اون روز سر من یکم اینجوری گفتی به من برخورد، خب من عصبانی شدم سرت داد زدم، ببخشید سرت داد زدم، این به درد نمیخوره. آره جربه بعدش شبهات طرف آوردی، میخوام مستقیم بگم اشتباهات از طرف مقابل هیچی نمیگی، هیچی. هر کاری کرده به تو ربطی نداره، به من چه به تو چه رو یادت میاد، به تو ربطی نداره، تو مسئول خودتی، تو رفتی اشتباه خودت جبران کنی. حقیقت اینه که من یه جا دیدم که تو یه من داشتم اینجوریا، من یکی داشتم نزدیک 17 میلیون به من آسیب زده بود، من جبران خسارت هم فکر کنم 150 تومان بود، من برشم بردم. اولا میگفت خب میرم میگم ببین می حقیقت این 150 تومن چرا ندادم، چون همش میگفتم تو 17 تومن به من بدهکاری، اینو ازش کم میکنم، ولی امروز فهمیدم که این دوتا با هم فرق داره و باید من بیام 150 تومن. نه این درست نیست، اصلا هیچ حرفی نیوردم، فقط رفتم گفتم من حساب کردم من 150 تومن به تو بدهکارم و ببخشید نفسم بود، تمام بود، تمام نمیذاش بیام بدم، از روی تمام خواستم دست خودم نگردم، خواستم دست بگیرم، احساس تأسف هم رو گفتم، حقیقت رو گفتم، اون تمه نمیزد با من هم صرف انجام تمه تو بگم و بهش دادم. هرشون گفت نه بابا من کلی به تو بدهکارم، نه من در مورد اونا نمیدونم چی بگم، اون حسابش جداست، من اصلا نمیخوام در مورد اونا حرف بزنم، تو اومدم بدهیم رو بگم. یعنی فقط حرف خودت، کار خودت، کاری نداری طرف چی کار کرده، هر کاری داره مشکل خودش، به خودش رفت داره که میخواد تمیز کنه خودش رو نمیخواد، اصلا به من ربطی نداره، به من چه؟ به تو چه؟ من سهم خودم انجام. اینم حتما حواستون باشه. به هیچ عنوان از اشتباه در مقابلتون حرف نمیزنید. خب؟
چه
فرده
اگه
خواستم
شما
رو
بدین؟
چون رو اگه میابرد میداد میگرفتم. چرا نمیگرفتم؟ پول هم.
حرفشو زده.
اونجا میخواست حرفشو بکشه. من نمیخوام اونجا. اون جلسه جبران خسارت منه. اون جلسه مال منه. من اولم خدا پاکم. من نیومدم با اون حساب. شاید اون حساب کتاب دعوامونم بشه. من که نمیخوام اون وارد این فضا بشه، جداست. این جلسه من اومدم جبران کنم، این جداست. اگه یه روز اومد گفت بی حساب کتاب کن، میشه جبران حساب کتاب کنه. نیومد دیگه مشکل خودشه. اگه لازم باشه لازم قانونی کاری کنم میکنم، اگه دارم ندارم که نمیکنم. اصلا بحثش جدا از این جبرانه بچه‌ها، قاطی این نکنه، این یه بحث جدا داره. حساب داری خوب برو بگیر، ربطی به این نداره. تو اینجا رفتی خودتو خورده های خودتو میخوای کنی، اون حساب‌های مسئله دیگه داری مثلا جداست، کاملا جدا، مثلا قاطی مسئله‌اش نه، یه مسئله کاملا جدا. خب
اگر برخوردی ساده، آرام و پذیرا داشته باشی، نتیجه کار ما را بسیار راضی خواهد کرد.
اگه اونجا حساب کتاب در مورد مسائل مالی با اون می‌کردم، آیا آروم می‌شدم؟ نمیتونستم آروم بشم. من قراره بدم که یه محیط آرام و با پذیرش داشته باشم. اونجا شروع اون حساب کتاب 17 تومن میکشید وسط که من آروم نمیشدم. نه آروم بودم نه پذیرش داشتم، عصبانی هم میشدم. ولی اون جلسه مال یه چیز دیگه است. اینها رو از بین میبرد. من رفتم تو جبران خسارت کنم. نرفتم حقمو بگیرم. رفتم حق طرف بگیرم. حقی که مال من نبود و من به زور نگرش داشتم. من رفتم اینو بدم.
من یه طلبی از شما دارم.
فارسیش چیه؟
یعنی که میاد ده میلیون من ازش طلب داشتم، 150 تومن شما بده کار بود. اون کم کنم میشه 15
هزار. من اینجوری فکر کردم درست نیست. من نرفتم کم کنم. تازه اون 150 تومن نمیدونست. من قایم کرده بودم. دزدی کرده بودم. یه جور دزدی میشه دیگه. چیزی که طرف نمیدونه و من میدونم بالا خودم. دزدی چیزه این نیست که از دیوار مردم بریم بالا که تو فاکت من بلد نیست های واجه های سخت ها این سخت ها من
نردیم اقلانی نیست من کسی که طرف دارندهش کده
اسم تو بهم بگو محمده. من اصلا این 150 تومن طرف نمیدونست تو حساب های من هست. من من میدونستم طمع منه. منم همین است. من یه خورده دارم که من یه بدهی از مردم دارم. من بدهکارم. بدهکاری و طلبکاریتون رو باید جدا کنید از هم. طرف یه دعوا کردیم 100 تا مش به من زده، من حسابی داغون شدم، من کفرم در اومده، بعد شب مثلا از پشت تیکمو برداشتم زدم پس کله ای، بعد میگم 1000 تا مش زده، من یه دونه تیکمو زدم تو کلهش دیگه، ولش کنید با اونا در. نه در نیست، تو یه دونه زدی باید بدونه تو یه بدهی داری بگیم یه آسیبی به این آدم سهم تو هست. اینو باید جدا کنی طلب تو. بچه اگه قدم 8 نتونید این کار رو کنید نمیتونید جبران کنید، نمیتونید قدم 8 رو کار کنید. باید طلبتون رو با بدهیتون رو جدا کنید. طلب سر جاش میمونه. بگه اب نداره، اب نداره. من میخوام احمق باشم و این شاد و آروم باشم. من احمقم اصلا دیوونه بکنه اصلا من هستم، من هستم، من جدی میگم من دیوونم، ولی دیوونه شاد و آروم و خندانم، خوش به حالم. خیلی به من میگن تو دیوونه. آره بذار، خیلی به من میگن تو دیوونه. من یه کاری کردم جلو وسط بخونم که اصلا میگی این دیوونه، دیوونگیمو بیشتر متوجه میشه، ولی اب نه من دیوونم، ولی یه دیوونه شاد و آرومم. تو هر اسم دوست داری روش بذار، مثل همون برگه گفتم اون حسی که اول کلاس نبودی، اون چیزی که درونت هست توجه کن. هر اسمی دوست داری روش بذار، اسم مهم نیست، حسش کن، اون حس درون تو هست. راضی شد؟ آه ما بالاخره نداریم تو قدم 8 ما دنبال بالاخره نیستیم. ببین یک بحث فضاش جداست. فقط من آدم حساب رسی نیستم، من حسابداری نخوندم ولی درک و کارهایی که میکنم، من دنبال یه حال خوبم، من برای قصد چیز دیگه اینجا، من به قصد چیز دیگه جبران خسارت میکنم، به قصد دیگه قدم کار میکنم. قصد من فقط حسابداریه، حسابامو برم از مردم جمع کنم نیست، من میخوام حال خوب بشه. بله بله الان جلوتر هست بهتون توضیح میدم، انقدر داستانای خودمو بهتون میگم. بله من میرفتم آره شهید آره عجله نست عجله نست. من میخوام خالص بشم، من میخوام از درون خودمو خالص کنم. این قصد منه، من به یه قصد دیگه این کارو میکنم. قصد من حساب نیست که چقدر پول دارم چقدر ندارم، حساب بانکیمو درست کنم. اصلا این پول و ماده یه قسمت های دیگه وجود تو رو تمیز میخواد بکنه، اصلا قصد کار دیگه ایه. و اگر راحتی اوکی دیگه، تو دردی نداری اوکی، من دردی ندارم. و اگر راحتی اوکی نداری اوکی، من بحثی ندارم. اگر راحتی اوکی، اگر راحتی راحتی دیگه، من بحثی ندارم اوکی. من چیزی که خودم درک دارم میگم، نظر من خود دید من. اگر راحتی که راحتی دیگه، مثل این بچه ها بخونیم دیگه. من اینجور سن بلد نیستم، این سوالای عجیب از من نمیست. بروزی باز میشه یعنی چی؟ مجلس ساده حرف بخون.
اگر برخوردی صادق، آرام و پذیرا داشته باشیم، نتیجه کار ما را بسیار راضی خواهد کرد. 90% از مواقع آنچه که انتظار نداریم اتفاق خواهد افتاد. گاه ممکن است طرف مقابل هم قصور خود اقرار کند و تیمهای قدیمی در عرض یک ساعت از میان برود.
من اینو تجربه کردم. اصلا یه طرف میتونم متحول شده بود یه کارایی میکرد که اصلا خیلی رابطمون عوض شد. حالا من مثالهایی براتون خواهم زد که چه کارایی کردم. بذار یکیشو بگم. بذار این اینجا براتون بگم، یکم شاید محمد علی ذهنش بازتر شد. من یه مشتری داشتم، اون موقع من قالب سازی میکردم. این یکی از بهترین کارخونه‌دارا و پولدارترین آدم کارخونه‌دار اون منطقه بود. یکی از کارخونه بزرگ داشت، یه عالمه هم کار داشت. حالا اسمشو نیارم دیگه، قبل اسمش آورده بودم. این آدم من ازش کار گرفته بودم، بعد من خیلی حسابرسی هم بودم که زده بودم مثلا این قالب انقدر تأخیر بیاد روزی انقدر کم می‌کنیم. مثلا چند بار شده قالب ما دیر شده بود، حالا برقا میرفت، کار به خنسی میخورد، میرفت تاییدیه نمیگرفت، و این همه اونا رو کم میکرد، همه این پولا رو کم میکرد از حساب ما. حالا شده دیگه پولا بگه این چقدر سود داشت که تو انقدر با قرارداد بست چقدر قرارداد دارم آمد. از ما کم میکرد، همه اینا رو از حسابای ما کم میکرد. ما هم هیچی دیگه کاری نمیکردیم. این تعهد داده بودیم یه قالب اینو میسازیم، پشت قالبی که از این ساخته، از این قالب برای کسی دیگه از رو این نسازیم. تعهد داده بودیم تو قرارداد. گفتم برو ببینیم بابا، من رو از این کپی میکنم، عوض عمل رو در میارم. از رو قالبی که خودم ساخته بودم کپی میکردم و به دیگران میفروختم. دههایی که شما نگاه کنی مثل حق چاپ یک کتابه. خیلی روشون نویسنده زحمت میکشه. اون ویراستار کلی زحمت میکشه. طراح کتاب. دقیقاً کپی رایت، حق کپی رایت نداریم. ما. چون خیلی زحمت پشتش کشیده شده، سرمایه گذاری کرده. من از قالبای اینو که کل هزینه همینا رو داده بودن کپی می‌کردم، کپی رایت می‌کردم و می‌فروختم. خیلی هم راحت. دزدیه. اصطلاحاً حق منه. این هم از قرارداد من 4 روز دیر شده کم می‌کنی. قالبی که خودم ساختم، طراحش منم، حقمه. چون من یه همیشه یه چیزی داشتم. پول من مال منه، پول دیگرانم مال منه. اشتباه رفته تو جیب اونا، جیب من جیب اون نداره که میگیرم، حقمه به من میگیرم. خب این ذهنم هم که این مال منه. ببین چقدر راحت خودم داشتم توجیه میکردم. اول این قالب خودم ساختم، طراحش منم، زحمت اصلی رو من میکشم. یارو مثلا میاد 20 میلیون پول قالب میده من، بعد از این میره میلیارد در میاره از کاری که زحمتی من کشیدم. داره اصلا از من سوء استفاده میکنه. من حقم از طراحی خودم یه دونه کپی کنم. خیلی راحت خودم رو قانع میکردم. اینم که هزار تا از من کم میکنه. توی جبران خسارات هم در آوردم. یه چیزی هلوش اصلا حساب کردم، پولی که از اون در آورده بودم از اینکه 34-5 میلیون. تازه به غیر از پول 34-5 میلیون که بعد میبردم میدادم، احتمال داشت برنامه اون شکایت کنه و کارم حتی به زندان هم بکشه. چون ازش کپی رایت زدم دیگه. در حقیقت قراردادمون داریم. من کلی سرمایه گذاری اونو
برم. قرارداد نبود چی؟
تعهده.
اگر نبود.
اصلا ربطی نره. تعهده و چونه نوشت. آره دزدی. تو گفتی. شرط کردی. کلامه مهمه. در مورد اینه من یه مثال برات میزنم. کلامه مهمه. بذاری کلامه رو یه دونه نبذار قاطی این میشه. یه مثال میزنم. ببین یه کار خیلی سخت بود. هم بعد کلی پول میدادم، هم احتمال داشت همونجا قرارداد اینا رو ببنده، چون بابت یکی از کپی رایت ها من میدونم این میلیاردی ضرر کرد. چون اومد یه قالبی که من به من طرح داده بود، بنا به قالبی که داره ساخته میشد، کلی دستگاه سفارش داده بود که اونو تولید کنه. کلی سرمایه گذاری کرده بود. بعد شروع کرده بودم تا قالبم دادم شروع کرد به تولید. زیاد کرد که یه دفعه بریزه تو بازار. کسی از روش کپی نکنه. من خیلی راحت کپی کردم دادم به یارو. یکی دیگه با قیمت پایین چون هزینه نکرده بود که ریخت تو بازار. تمام دستگاهاش رفت، تمام تولیدش هم رفت. البته من اونا رو حساب نکردم. میگم 35 تومن من خیلی بیشتر از اینا بهش آسیب زده بودم. احتمال داشت بابت اون شکایت کنه. من خیلی این کار. ولی نگاه کن خودخواهی و به من چه؟ اون این همه سود برده. حتی اون انقدر پر بود که نشون نمیداد. میگفتم اون میلیاردره. انقدر از کجا میلیاردش رو از قالبای من؟ من اصلا میلیاردرش کردم. ببین چقدر حق به جان پرف میزدم. حالا یه دونش هم ضرر کنه. چی میشه بگه؟ چی اون که زمین نمیخوره با این دوتا. اون ذهنه میخوام بگم چقدر. اصلا این داره نمیبینه. اصلا نمیبینه. گوش کن دیگه. من رفتم که این کارا رو انجام بدم. این برم جبران کنم. خب دست و پام که میلرزید. احتمال داشت کل پولمو بدم شکایتم بکنه همونجا یه دستم به دست بشیم. چون بیاد بگه آقا این همه من خسارت داده این قانون اینا. بعد کل اموال من بعد مصادره بشه دیگه آسیب زده. احتمال داشت زندانم برم. بعد تمام اعتبار کاری به من از بین میرفت. یه اعتباری داشتم تو منطقه من دیگه. منو میشناختن. و میگفتن این از ما دزدی کرده دیگه کسی دیگه من کار نمیده. اعتبار کاری من از دست بدم. بعد این چقدر احتمال داشت من چه چیزی از دست بدم؟ سر با چند نفرم مشورت کردم خیلی بودم ولش کن نرو. ولی واقعیت این بود که از درون می‌دونستم باید این کارو بکنم. میرفتم واقعا دستام می‌لرزید. مثلا بدنم می‌لرزید. شب عیدم بود. من با اینا حساب کرده بودم یه حدودا مثلا 35 6 تا هم می‌شد بعد بدم. 27 8 تومن طلب داشتم از اینا. کار کرده بودم براش. گفتم یکم من پول تو حسابم بود. اونم آورده بودم کارتمو گفتم خب میرم یه مقدارم ازشون میگیرم. میگم اینقدرم میدم در مورد چقدر دادن اینا هم باهاتون صحبت خواهم کرد. میگم دیگه هر چی باد آباد. رفتم. این پسراش بودن. هی میرفتم گفتم حاجی کارت دارم. میگه با مهدی حرف بزن با پسرش. گفتم نه با خودت کار دارم. هی میگه باش بس بشین. میشستم اینا هم شب عیدی حساباشو داشتن درست میکردن حقوق میدادن خیلی سرشون شلوغ. هی من نشستم هی میرفتم حاجی آقا من یه 10 دقیقه با شما کار دارم. هی باشه هی باشه. هی هم میگفتن هی میگفت باشه. ما هی بابا ما مردم. از ترس و هزار تا خودخوری بیا بشین در حال بذارم راحت چم باشم برم. آخر من این آوردی میدونم جا بیا بشین تو ببین پول میخوای فلای 15 تومن گفتم برات نوشتن چه که داماد است اینو بگی برو بعدا حساب کتاب میکنیم. گفتم من پول نمیخوام اومدم کارت دارم. آوردم اینو نشوندی این 15 تومنو گذاشتم. این گفتم این 15 تومن گفتم اینه. پسراش هم بودن گفتم اینه من قالباتو ساختم ازش کپی زدم به فلانی دادم بابتش انقدر پول گرفتم به فلانی دادم انقدر پول گرفتم. نوشته بودم همه رو گفتم این بابت اون درآمدی که من از قالب‌های شما به دست آوردم این رقم هاست شده مثلا 35 تومن این 15 تومن اولی که خودتون دادین این 15 تومنش 10 تومن تو این کارت دارم بقیهش هم خود خود کار میکنم به اسم میدم. اینا همچین نگاه میکردم دو سه دقیقه یه سکوت اینجوری بود. ما هم که منتظر بودی که تلفن بزنه 110 دیگه مثلا پلیس شهرک بیاد منو ببره. گفتم این حقیقتیه که هست ولی خب فهمیدم اشتباه این حق من نیست اومدم بهش. خندید و گفت حالا بعدو برو حالا سال بعد بیا سرم شروع کنم. گفتم نه این 15 تا حالا ببرینم تو بعد فقط اینو بگیرین. گفت نه ببر. یعنی اون چکرم به هم داد. یعنی من برداشتم اومدم سال بعد حسابای دیگه من جمع کرده بودم 20 میلیون هم درست کردم. چک 15 تومانی دارم من نقد نکردم. سال بعد اعطا شدم دوباره رفتم گفتم این چک 15 تومان خودتون یه چک بین بانکه 20 تومانی اینم 20 تومانی که به شما بده کارم این 35 تومان بابت این قالبه. باز اینو میخوام یاد بگیریم من چی کار کنم تا شما منو ببخشید. یعنی اینو دادم تموم نیست. این مادی من چی کار کنم تا شما منو ببخشید. ادامهش هم اینو گفتم. این آقا دیگه از ما اصلا اون پولو که نگرفت از ما ما منتظر چیز دیگه ای بودیم. این پولا رو برگردوند همونجا هم حساب کرد هرچی بدهی داشتیم به همون داد. گفت همین که اومدی گفتی خیلی ارزش داره و اصلا ازت چی نمیخوام. به پسراش هم گفت، حتی اونجا پسره شروع کرد تیک انداختن که خب از خانوای ما تو ما رو بیچاره کردی. پسره یه حاجی چنان تشرف به اینا، نبینم دیگه این آقای سشن بی صحبت کنید، نبینم کسی کوچکترین بی احترامی رو بکنه. هر وقت هم کار داشتی به این زنگ میزنی کارو بهش میدی برم، دیگه هیچ حرفی هم بهش نمیزنی. من فکر میکردم که اعتبارم رو دست میدم، برعکس پول اعتبار اونجا رو دست میدم، خیلی جایگاه خوبی رو جواب میدم. حالا جلوتر هم میگم با اینکه بارها شد باز پسرهاش من تیکه مینداختم بارهای دیگه. واقعیت رو دارم میگن، کاری که خودت کردی، چیزی که اون داره میگه واقعیته. اگه بهت بگه دوزی کردی دیگه، میخواستی نکنی، میخواستی نکنی الان بهت نگن دوز، دوزی کردی دیگه. بزرگم چیزی که داره میگه واقعیته، سعی کن جای دیگه دوزی نکنی که کسی دیگه هم بهت دوز نگن. دوزی کردی دیگه، دروغ نمیگی، این دوزی که داره میگه راسته. من دادم تولید شد تموم شد، ولش کن دیگه، قرارداد بستم دادم رفت. ببین من نمیخوام قالب سازی رو به من یاد بدی، من میگم که مطلب رو بگیرید. قبلی هم شریک هم ما با هم شراکت داشتیم، با هم کارگاه زدیم، جمع کردیم و من توی حسابهایی که من حساب کارگاه رو داشتم، من اونجا حساب کتابم میکردم، لایی میکشیدم به قول مردم. این 150 تومن رو نمیدونست، من یه جور دزدی کرده بودم، اون اصلا نمیدونست من این 150 تومن رو دخل برداشتم، از حسابم برداشتم، از یه مشتری گرفتم، گفتم این همون برم داره نمیگه، یا برداشتی میزه جیبش میگه حق منه، بعدا حساب میکنه نمیده، من هم اینو برم دارم بذارم جیبم، حالا ولش این هم اون بود یه دونه هم من ببرم. من کاری ندارم دیگران چقدر دزدی کردم، من دزدی کردم، من 150 تومن دزدی، من سهم خودم رو میبینم، کاری ندارم اونجور. توی این موضوع من حق به جانب بودم، اون یه عالمه پول منو نمیده، از پول من این همه پول میبره. بخوای حق به جانب باشی را پیدا میکنی، ولی دیدن حقیقت یکم سخته. ولی حقیقت رو که نمیتونی تعریف کنی، ولی واقعیت رو میشه تغییر داد، واقعیت رو میتونی تعریف کنی، واقعیت قابل تحریفه، بنا به دیدت عوضش کنی، ولی حقیقت حقیقته، عوض نمیشه. حقیقت سر جاشه. حقیقت این که من دزدی کردم، حقیقت این که من خارج از حقم یه پولی برداشتم، میخوامم به زور بگیرم، ولی خارج از واقعی حقیقتی که هست، من یه پولی رو بنا به اون نواقص درونی، تمام خودخواهی، با اینها من دارم برمیدارم، من میخوام رو اینا کار کنم. خیلی همون اینجوری، من هم بودم، من دزدی کردم. اگه میگم دزدی کردم، خب دزدی کردم، اینا دزدیه. ولی واقعیت این که میتونی درستش کنی، اینکه قبول کنی تو این کارو کردی، بنا به نواقص تو این کارو کردی، حالا میخوای روش کار کنی دیگه، قصدمون که روش کار کنی، بتونیم یه کاری براش بکنی. والله خیلی جاها ما اصلا بریم جلوتر، شاید آخر کلاس قدم 8 اون شاید جسارت نمیکنم همتون بگیم منم دزد، چون ما انقدر دزدیهای مختلف کردیم به اسم دزدی روش نذاشتیم، انقدر دزدیهای مختلف کردیم ولی اسم دزدی هم روش نذاشتیم، یه جور دیگه واقعیت رو دیدیم و اسم حق به جان. فکر کردیم دزدی فقط دیوار مردم بالا رفتنه، از ماشین طرف دزدیدنه، نه، دزدی خیلی حالت‌های دیگه، خیلی حالت‌های دیگه. تو حتی همین کپی رایت، همین سی دی هایی که ما می‌بینیم اورجینال نمی‌خریم داریم دزدیه، همین دزدیه، همین سی دی که گوش خیابون می‌فروشن 1000 تومن اورجینالش 5 تومنه، تو داری دزدی می‌کنی، حقی که داری می‌دزدی، طرف زحمت کشیده واسه اون فیلم، زحمت کشیده ساخته که 5 تومن قیمتشه، حالا باید تو به 5000 تومن بدی حق اون فیلمو ببینی، ولی داری میری 1000 تومن میذاری دزدی میکنی، مفری اونم که داره میفروشه داره دزدی میکنه، اون میشه دزد، تو میشه مالخر. جرم مالخر از دزدم بیشتره. اون دزده، دزدی کرده فیلم طرفو، تو هم داری میگی مال دزدیه داری میخری، جرم تو کمتر از اون نیست، تو هم داری همین کارو میکنی، فرقی نداره که بخوای لطیف نگاه کنی، خیلی سم توی در بیاری. خیلی سوی واقعی زندگی میگم، شاید این قدم رو توضیح بدم آخرش همه بگیم خب بس ما هم دزدیم دیگه، خودتی اگه واقعا فکر کنی هستی، خب هستی دیگه، این بعد دزدی نکن، از این بعد دزدی نکن، تا داری تمام دزدی ها رو به جبران کنی. بله بله دزدیه دیگه، این هم دزدیه، مثلا همسره که میاد ببخشید مثلا مثالای یه جوری رو بزنم، همسرت میاد جلوش اخمو اینجوری، بعد مثلا با یه آقای دیگه فامیل خیلی احساس خوبی داری با اون میگی میخندی، داری سهم اینو ازش میدزدی میبری میدی به یکی دیگه، دزدی میکنی دیگه، داری دزدی میکنی، اینم دزدیه دیگه. محبتی که مال خانوادت میبری به آدم دیگه میدی، سهم اینا رو داری در حقیقت میدزدی، سهم ایناست، اینا دارن توی خونه زحمت کشیدن این خونه رو بردن، خونه که همسر آورده زحمت کشیده رو میکنی، مثلا رفیقات رو جمع میکنی، میخورید میزنید میباچید و همسرت که میشه از همینه دیگه، چیزی کوف کن، دزدیه دیگه، سهم اینه، سهم اینو داری ازش میدزدی یا یه کسی دیگه میدی. بخوای نگاه کنی خیلی داریم دزدی میکنیم، حالا هی جلوتر بریم خیلی بیشتر براش حرف میزنیم، ولی واقعیت اینه که داریم این کارو میکنیم. حالا سنگ تفریح هم میدیم. یه استراحت کنیم بیاین بقیه شو با هم کار کنیم. زنده باشید. سلام. سلامتی. نه خواهش میکنم. خدا رحمتش کنم. بچه این گوشی ها رو هم قطع کنید برای کیاس.
بچه
توش مال هر کیه قطع کنید. بفرمایید.
خنده که اشکال نداره. خنده خوبه.